نهایت الدرایه جلد دو صفحه 328 سطر 12 13 آبان 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. بحث در تصویر مقدمیت وجود فرد برای وجود کلی طبیعی بود. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند اگر ما فرد رو اون هویت عینیه‌ای بدانیم که از او حسه انتزاع میشه، که اون حسه در مرتبه ذات او متقرر هست و اون حسه مأخوذ از اون طبیعت کلیه هست، به جهت اینکه این حسه اضافه شده به وجود حقیقی، اضافه شده به اون هویت، به نحوی که اون مضاف الیه خارج بوده و اضافه داخل بوده، آنطور که خودشون در صفحه 254 داشتند از همین جلد دو. اینجا ما تقدم فرد رو نسبت به اون کلی طبیعی میتوانیم تصویر کنیم. پس مقدمیت تصویر شد، چون ما به ذات، کل ما به ذات له نحو من التقدم نسبت به اون ما بالعرض، و اون ما به ذات واسطه در عروض هست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی بود تا اینجا. بنابراین مقدمیت تصویر شد، اما پله بعدی بحث و گام بعدی بحث اینه، خب حالا که مقدمیت رو تصویر کردیم، این جور مقدمیت مجدی در رفع قائله اجتماع امر و نهی و محظور اجتماع امر و نهی است یا نیست؟ چطور؟ هدف مرحوم میرزا این بود که بفرماید چون ما یک فرد داریم و یک طبیعی، اینجا اون محظور اجتماع پیش نمیاد، ما اسنینیت رو در مسئله داریم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میفرماید که ما مقدمیت رو تصویر کردیم، ولی مجرد تصویر مقدمیت به این بیانی که تقدیم شد مجدی در رفع قائله اجتماع امر و نهی نیست. قائله اجتماع امر و نهی محظورش چی بود؟ محظور اجتماع ضدین بود. محظور اجتماع ضدین رو شما اگه بخواییم بردارید، باید با تعدد وجود بردارید، در حالی که وجود فرد اون هویت عینیه و اون کلی طبیعی، اون ماهیت، اینها متحد در خارج هستند، یک وجود در خارج هست و یک وجود هست که متعلق جعل قرار میگیره. بنابراین ما تعددی نداریم تا این که بگیم چون دو وجود هست یک وجود مأمورون به بشه، وجود دیگر منهیون عنه بشه. مجدی در رفع قائله اجتماع ضدین اینه که شما دو تا موضوع درست کنی، دو تا وجود درست کنی تا اون اجتماع لازم نیاد، در حالی که با این بیان نخیر، ما اتحاد رو داریم. ازا می فرمایند که بله در صفحه 328 سطر 12 ها می فرمایند الا ان المقدمیه و سابقیه، مقدم بودن ما به ذات در اینجا و سابق بودن او، این غیر مجدیه هنا یعنی در رفع قائله اجتماع امر و نهی که محظور اجتماع ضدین بوده باشه، اینجا در مسئله اجتماع مجدی نیست. چرا؟ به جهت اینکه محظور اجتماع امر و نهیه، اجتماع اصخایی میکنم اجتماع ضدین هست، یعنی اجتماع امر و نهی به جهت اجتماع ضدینه. اجتماع ضدین تعدد وجود رو میطلبه و شما تعدد وجود رو نداری. لأن الهویته که فرد بوده باشه و الماهیته که اون کلیه طبیعی بوده باشه، این دو که هویت ما به ذات موجود هست، ماهیت هم ما بالعرض موجود هست، اینها متحدتان هم در جعل هم در وجود. پس در خارج یه چیز بیشتر نداریم، دو تا چیز نداریم که بگیم یک وجود مأمورون به بشه، یک وجود منهیون عنه بشه. ولا تعدد، یعنی لا تعدد فی الوجود و فی الجهل، حتی یکون احدهما مأمورن به و الاخر منهیون عنه. دو تا وجود نداریم، یک وجوده. این عبارتی که ایشون اینجا بیان فرمودن. مقصود از این جعل چیه؟ شاید منظور جعل تکوینی بوده باشه. اگر این عبارت مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه را بخوایم بازتر کنیم، باید به فرمایشات ایشون در ذیل بحث تعلق احکام به طبایع و افراد مراجعه کنیم. ایشون در این جلد دو صفحه 255 اینجور دارن که می فرمایند که ما این نزاع در تعلق احکام به طبایع و افراد رو چطور تصویر کنیم. اونجوری که مرحوم آخون گفتن، در کلام مرحوم آخون اومده، ایشون فرمودن که بعیدون جدن ان صاحت العلماء و العقلاء، این از ساعت علما بعیده. یه وقت یک جور میان بحث رو میبرن رو وجود کلی طبیعی در خارج، یک جور پای ریزی میکنن اون بحث رو، جور دیگه این هست در صفحه 255 دو سه سطر آخر میفرماید که ما این مسئله رو، مسئله تعلق احکام به طبایع و افراد بوده که بحث در جعل تشریعی هست، اینو گره میزنیم به یک مسئله حکمی و اون این هست که جعل تکوینی به ماهیت میخوره یا به وجود. به ماهیت میخوره یا به وجود، تعبیرشون این بود. حالا اشاره کنیم، شما مراجعه بفرمایید بحثایی که اونجا داشتیم، که فإن المراد به ذات هو صادر به ذات، هر چیزی که متعلق اراده هست به ذات لابل عرض، همون صادر می شود به ذات لابل عرض. اگر وجود، عرضم به حضور شما، صادر به ذات هست، ارادم به همون صادر به ذات، به همون وجود میخوره. اگر ماهیت صادر به ذات هست، ارادم به همون ماهیت میخوره. بعد تصریح میفرمایند من دون فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه. این بحثا بحثای خیلی ریشه‌ای و نگاه‌های کلان هست که ما مباحث تشریعی رو چطور نگاه کنیم. ایشون اینجا اومده گره زده بحث رو. پس تعبیر اینه و اما مبتنی علی مسئله تعلق جلب بالماهیت به وجود در حکمت، اون موقعی که ما اون صفحه رو با هم مباحثه می‌کردیم خب تقدیم کردیم، گفتیم در حکمت دو تا مسئله هست. یکی این که اصالت با وجود یا با ماهیت، دومی که اون چه که در حیز جعل قرار میگیره جعل تکوینی وجود است یا ماهیت. این دوتا مسئله، یعنی دوتا مسئله در حکمت هست. ایشون میفرماید که ما این بحث تشریعی که میخواییم متعلق جعل تشریعی رو داشته باشیم، بیایم عرضم به حضور شما ببینیم در حکمت چطور هست، گره میزنه. فإن المراد بالذات، چی متعلق اراده قرار میگیره؟ هو صادر بالذات. ببین چی جعل میشه. فمن جعله الوجود، کسی که صادر بالذات رو وجود قرار میده، خب اراده رو هم میگه به وجود تعلق گرفته. فمن جعله الماهیت، قال به تعلق الاراده بها. من دون فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه. خب پس ما یه وجود داریم، یه ماهیت داریم، این وجود همون هویت عینی است. یه وجود داریم، یه ماهیت داریم و عرضم به حضور شما اگر اصالت رو وجودی شدیم، خب طبیعتاً میگیم که حقیقتاً جعل به وجود خورده، به اون وجود واحد خورده. پس به اون وجود واحد که به همون جعل تشریعی خورده، که به همون اراده تشریعی هم خورده، اراده تشریعی رو ایشون سابقا بیان فرموده بودن دیگه در عرضم به حضور شما صفحه 76 اونجا بیان فرمودن که در 10 سطر پایان صفحه و عمل ارادت و تشریعه بیان فرمودن که شوق به فعل غیر هستم سامین ها. خب ما میگیم که پس حقیقتن گرچه این دوتا متحد هستن، اما این اتحاد همونطور که در نوبت قبل تقدیم شد، این به این معناست که عهد المتحدین موجود به ذات هست، در حیز جعل قرار میگیره به ذات، در حیز اراده قرار میگیره به ذات، چه اون اراده اراده تکوینیه بوده باشه، چه اون اراده اراده تشریعیه بوده باشه، چه اون اراده اراده تکوینیه بوده باشه، چه اراده تشریعیه. این که ایشون در صفحه 255 تصریح میکنند که من دون فرق بین الارادت تشریعی و تکوینیه، این رو شما در جاهای دیگه نهایت درایه دارید نظیر این معنا رو. در جلد 2 صفحه 134 در تعلیقه و پاورقی تقریبا وسط اون پاورقی داره و من الواضح ان الارادت تشریعیه الا طبق الارادت تکوینیه. اینجور بنابراین این فرق رو شما میفهمن لا فرق، فرق رو نفی میکنند و غالب تعمیم میشند. باز در جلد 2 صفحه 206 دارن که دارن یه بحثی رو میکنن اونجا، حالا زیر بحث خب میگم این تفکر اونجا اومده. باز اونجا دارن که فاذا کان، صفحه 206 پاراگراف دوم، فاذا کان الامر کذالک، حالا اون بحثشو کار نداریم، فاذا کان الامر کذالک فی الارادت تکوینیه فکذا الارادت تشریعیه اذ لا فرق بینهما الا من حیث و تعلق الاولا به فعل نفسه و تعلق ثانیه به فعل غیر همین. این مقدار فرق رو فقط قائلن، بیش از این نه. پس اون چه که میتونه صادر به ذات باشه متعلق اراده تکوینیه قرار میگیره، چه این که متعلق اراده تشریعیه هم قرار میگیره. در جلد 2 صفحه 262 باز این معنا رو دارن که سطر 6 و 7 لما عرفت من ان المراد بالذات هو المجعول بالذات و صادر بالذات و اما المجعول بالعرض فهو مراد بالعرض من غیر فرق بین الارادت تکوینیه و تشریعیه. اینجور دارن کما لا فرق بین جائل و جائل که اونجا دارن. پس میبینید که این مطلب در موارد مختلف در کلمات ایشون منعکس شده. بنابراین ایشون میفرماید که این گره خوردن جریان اراده و جعل یک احکام و آثاری داره که از جمله این آثار در مسئله ما همین هست و محضور اجتماع ضدین هم برطرف نمیشه چون هویت و ماهیت متحده در جعل و وجود هستن، منتها این نحوه اتحاد تقدیم شد، اتحاد ما به ذات و ما به عرض هست. نظیر این بحث که ما مقدمیت رو تصویر می کنیم ولی این تصویر مقدمیت مجدی نیست، این رو سابقا شاید به او اشاره هم شد در بحث مقدمه واجب، بحث مقدمه داخلی داشتیم. در اونجا اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 14، خب ایشون تلاش کردن که اون مقدمیت اجزای داخلی نسبت به اون مرکب و کل رو به تصویر بکشن، ولی خب بعد فرمودن که عرضم به حضور شما این تصویر به درد نمیخوره. در صفحه 19 گفتن ما این تصویر داریم اما آیا میتوانیم قائل شیم که هم وجوب نفسی به اجزا بخوره هم وجوب غیری؟ مرحوم آخون بیانی داشت اجتماع مثلین، ایشون نه بیان دیگر داشتن که مراجعه فرمان تعلیقه 56 اونجا عرضم به حضور شما مراجعه بفرمایید. خب این از این. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه فرماید که خب این بحثی که داشتیم عرضم به حضور شما تحقیق مسئله بود. فرمود میفرماید که هازا تحقیق المقام. اما بریم سراغ قائل. قائل که خواسته قائل به جواز اجتماع امر نهی بشه از راه مقدمیت، مقدمه بودن فرد برای وجود طبیعی، او کدوم یک از این دو معنا رو اراده کرده؟ ما الان دو معنا از فرد بودن رو تقدیم کردیم، ایشون بیان داشتم کدوم معنا رو اراده کرده. ایشون میفهمد که قائل که خواسته قائل به جواز بشه این کسی که تجویز کرده اجتماع و نهی رو از راه مقدمیت، بنای کلامش بر این مبنا هست که اومده فرد رو به اون معنای اول گرفته، فردیت رو به اون معنای اول گرفته که بر اساس اون معنای اول گذشت که مقدمه بودن فرد برای وجود اون کلی طبیعی قابل تصویر نخواهد بود. زمان می فهمن لیکن نه هذا المجوز القائل بالجواز من طریق المقدمیه بناء و کلامه الا توهم الفردیه بالمعنی الاول. بنای کلامش این است که فردیت را از معنای اول گرفته. خب اگه فردیت به معنای اول بوده باشه، خب اینجا مقدمه بودن فرد برای کلیه طبیعی مخدوشه، همچنان که ایشون در ابتدای تعلیقه 173 بیان داشتن. چطور؟ چرا شما میگید که بنا و کلامه علا توهم الفردیه بالمعنى اول؟ این ادعای شما چه شاهدی برش هست؟ چه دلیلی دارید؟ میفرمایند که لأن بناءه علا ان الامر لا يتعلق الا بالطبيعه و ان الامر المقدمي الساري الى الفرد لا يتعلق الا بامر كلي وليس هو الا الطبيعه المحفوفه بلوازمها بنحو الكليه. توضیح این هستش که مختار این مجوز و قائل به جواز این هستش که امر یا بگیم حکم شرعی به طبیعت تعلق میگیره. این یک مقدمه. پس متعلق احکام همیشه اون تبایع کلیه هستند نه فرد. پس اگر بنا باشه ما یک امر مقدمی نسبت به فرد بخوایم داشته باشیم، این امر مقدمی که به فرد اومده، این باید بگیم حتما به یک طبیعت کلیه تعلق گرفته، به یک امر کلی تعلق گرفته، متعلق او یک طبیعت کلیه است بر اساس اون مقدمه قبلی. این همیشه دو مقدمه. خب ما دو معنا از فرد رو ارائه کردیم. در کدام یک از این دو معنا و دو تصویر از فرد ما طبیعت کلیه رو داریم؟ در معنای اول. در معنای اول هست که ما طبیعت کلیه رو داریم، که این طبیعت کلیه محفوف هست به چی؟ به اون لوازمش. پس معلوم میشه که این قائل بر اساس اون معنای نخست از فرد بودن معش کرده، ولی اگر میخواست بر اساس معنای دوم معش کنه باید بگه متعلق امر مقدمی اون امر غیری حسه شخصی است. خب این حسه هم که اگر امر به حسه بخوره وچی نداره که امر سرایت کنه به یک امر کلی و یک طبیعت کلیه. او که وجودش وجود بلعرزه، وچی نداره. کی ما یک موجود به ذات رو داریم؟ بر اساس معنای اول. پس این مجوز، این کسی که قائل به جواز شده از راه مقدمیت، معنای نخست رو گرفته، و اگر معنای نخست رو گرفته باشه اینجا عرضم به حضور شما با این اشکال مواجه میشه که معنای نخست نمیتونه تصویری از مقدم بودن فرد برای وجود طبیعت رو ارائه بده، بل الامر بالعکس. میفرمایند که هذا تحقیق المقام لکن نهاز المجوز، این مجوزی که القائل بل جواز من طریق المقدمیه، بناء کلام او بر چیه؟ علا توهم الفردیه بالمعنى الاول. چرا؟ لأن بناءه، چرا که بنای او بر چیه؟ علا ان الامر لا يتعلق الا بالطبيعه. اینو از کجا میارید؟ اینو از فرمایش مرحوم آخوند داریم. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه وقتی خواستن که کلام ایشون رو نقل کنن اینجور داشتن که لا یکاد یجدین، عنایت بفرمایید، نگاه بفرمایید کفایه تپه آل بیت علیه السلام صفحه 161، بله لا یجدی ایزن کون الفرد مقدمتن لوجود طبیعی المعمور به اول منیه. خب کسی که قائل هست که فرد متعلق احکام هست نباید بگه طبیعی مأمورون به هست یا منهیون هست. خب چنین شخصی اگر واجب نفسی رو طبیعت میدونه باید واجب غیری رو همچی بدونه؟ طبیعت بدونه. خب واجب غیری کی متعلقش طبیعت هست؟ وقتی معنای اول رو بگی. میفرماند که لأن بناءه على ان الامر لا يتعلق الا بالطبيعه وان الامر المقدم الصار الى الفرد لا يتعلق الا بامر الكلي. طبیعتا اگر قائل شد که ان الامر لا يتعلق بالطبيعه، این ان الامر اون مثاله، یعنی حکم شرعی، حالا امر بوده باشه، نهی بوده باشه، نفسی بوده باشه، غیبی بوده باشه، این لا یتعلق به طبیعه یکی از مصادیق امر هم باید بگیم امر مقدمی که به فرد خورده اینم باید لا یتعلق الا به امر کلی. پس و ان الامر المقدمی از ساری الى الفرد لا یتعلق الا به امر کلی. خب امر کلی رو کجا داریم؟ طبق معنای اول ولیسه ها، و اون امر کلی چیه؟ الا طبیعه المحفوفه بلوازمها، اونم اتبع به نحو الکلیه. اینم تو پرانتز عرض کنم که این تعبیر به نحو الکلیه باز شاهد خوبی هست که اونجا که در ابتدای تعلیق 173 داشت که تارتن هی الماهیه، الماهیه یعنی ماهیت کلی، هم ماهیت موجود که جزء خارجیه، این رو در اون سطر پنجم ششم داشتن که فبل اعتبار الاول جز اون خارجی، هم کلی هست به این قرینه که اینجا بیان داشتن. خود جناب حاجی سبزواری هم در بحث گذاشته که عبارت ایشون تقدیم شد داشتن که اون طبیعت کلیه، کلیه طبیعی بهش ماهیت فرمود که وحیل ماهیه، این تعبیر رو داشتن در کلامشون. خب در حالی که اگر مقصود از فرد خود اون حس بوده باشه، ما اینجا امر کلی نداریم، وجه نداره که بگیم که امر به اون طبیعت کلیه سرایت میکنه، چون اون طبیعت کلیه موجوده بلعرضه. و اما اذا اريد من الفرد نفس الحسه المتقرره في ذات الهويه العينيه، اگه این رو اراده میکرد که معنای دوم بود، اینجا تعبیر میکنه از فرد به نفس الحسه. تو صفحه قبل 327 داره که ارزم بوده نفس الهویه، در لابلای بحث تقدیم شد فرق نداره ما فرد رو اون هویت بگیریم یا ارزم به حضورش اون حسه بگیریم، بالاخره چه حسه بگیریم چه اون هویت بگیریم، هر دو ما به ذات هستن نسبت به اون طبیعت کلیه. میفهمن که و اما اذا اريد من الفرد نفس الحسه المتقرره في ذات الهويه العينيه، که دومین بوده باشه، حالا شاید التینم عرض کنم، شاید ایشون نفرموده هویت به جهت اینکه گمان مثلا میرزا این بوده که حکم یا به فرد میخوره یا به اون طبیعت میخوره و پای وجود در میان نیست مثلا، حالا مهمم نیست. میفهمد و اما اذا اريد من الفرد نفس الحسه المتقرره في ذات الهويه العينيه، اینجا نه خیر وجهی نداره که بگیم که امر به اون طبیعت کلیه بخوره. فبه مقتضا ما عرفت، که مقتضا ما عرفت چی بوده باشه؟ که وجود طبیعت کلیه یک وجود بالعرضه، وجود به ذات نیست. بحثایی که داشتیم، فبه مقتضا ما عرفت لا ينبغي سرایت و امر مقدمی الیها، یعنی به اون طبیعت کلیه، لان تلک الحسه شخصیه لا کلیه. اگه بخواد به اون ارزم به حضور شما کلی بخوره میشه یه وجود ما بالعرض که رفتی به اون نداره. حالا ولی وجود العینی ادامه بحث، اجازه بفرمایید که در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.